برنامه را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
وقوع انفجارهای متعدد در نقاط مختلف افغانستان، رد تسلیم دهی تجهیزات نظامی امریکا در افغانستان به پاکستان از سوی سفارت ایالات متحده در اسلام آباد و متهم شدن پرویز مشرف به خیانت.
پس از مشروح اخبار گزارش هایی داریم در مورد اینکه حکومت پاکستان ادعای مقامات افغان را در رابطه به حملات اخیر سرحدی بر پوسته های سرحدی افغانستان مایه تأسف دانسته است. سفر جان کری به اسرائیل برای به دست آوردن یک توافق جهت تمدید مذاکرات صلح و ملاقات جان کری و وزیر خارجه ایالات متحده و سرگی لفروف در پاریس روی بحران اوکراین. با تجدید سلام، مشروع اخبار را میرویس رحمانی و من نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم می‌داریم.
در واقعات امنیتی امروز در نقاط مختلف افغانستان دست کم 19 تن کشته شد. در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز 15 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. از جانب هم 4 کارمند ستاد انتخاباتی، یک نامزد شورای ولایتی در گردیز کشته و یک نامزد دیگر شورای ولایتی در سر پل ربوده شدند. جزئیات بیشتر از سید ظفر هاشمی.
در پی انفجارهای جداگانه ماین کنار جاده در ولسوالی خان‌آباد کندوز 15 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شد. حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد به صدای امریکا گفت که در یکی از این انفجارها افراد مسلح وابسته به یک فرمانده محلی به نام محمد عمر هدف قرار گرفتند. در انفجار دیگر که در منطقه ملاخیل ولسوالی خان‌آباد رخ داد، عامل جنایی آن ولسوالی کشته شد. این در حالی است که 4 تن از کارمندان ستاد انتخاباتی، یک نامزد شورای ولایتی به نام فضل الحق جیلان صبح امروز در منطقه غازیان شهر گردیز پکتیا در اثر اصابت موتر عاملشان با ماین کنار جاده کشته شدند. زلمه اوریاخیل قمندان امنیه پکتیا به صدای امریکا گفت که این افراد می خواستند برای یک کمپاین بروند که موترشان با ماین کنار جاده اصابت کرد. از جانب دیگر یک نامزد شورای ولایتی در ولسوالی سوزمقله سرپل توسط مخالفین مسلح دولت اختطاف شد. عبدالجبار حقبین والی سرپل گفت که حسین نظری یکی از نامزدان شورای ولایتی سرپل همراه با 4 تن از همراهانشان زمانی که از مرکز سرپل به طرف ولسوالی بلخاب در حرکت بودند ربوده شدند.
در مسیری را در اونجا بالای پوسته ما یک پلان دشمن پلان داشتن که عملیات بکنند که در اونجا موفق نشدند و بالاخره در مسیر را در بازگشتشان با این موتر سر میخورن و این راکبین موتر پایین میکنن. در این جمع در جمعش یک کاندیدای شورای ولایتی برامنه، ولی ما تلاش داریم که موقعیت اینا را پیدا بکنیم.
همچنان یک تن از نامزدان شورای ولایتی زابل به نام محمد یعقوب روز گذشته از سوی پلیس در این ولایت بازداشت کردید. غلام سخی ملاروغ لیوانه قمندان امنیه زابل به صدای امریکا گفت که این شخص به ارتباط یک مسئله حقوقی و متهم بودن به اختطاف بازداشت شده است. از جانب دیگر وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که از وقوع 2 حمله انتحاری در ولایت پکتیا و کندهار جلوگیری کرده است. حکومت افغانستان اعلام نموده که تمام مکاتب و پوهنتون‌های خصوصی و دولتی از روز سه‌شنبه تا هفته آینده به خاطر برگزاری انتخابات تعطیل خواهد بود.
تجهیزات نظامی امریکا مستقر در افغانستان به پاکستان تحویل داده نمی شود. سفارت ایالات متحده در اسلام‌آباد گفته است که به اساس همکاری های امنیتی بین ایالات متحده و پاکستان، اسلام‌آباد می تواند خواستار دریافت تجهیزات نظامی از ایالات متحده گردد. و اگر قرار باشد پاکستان تجهیزات نظامی امریکایی را دریافت کند، تجهیزات مذکور از افغانستان نی بلکه از سایر منابع نظامی ایالات متحده فراهم خواهد شد. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنوید.
سفارت ایالات متحده در اسلام آباد گفته است تا اکنون در مورد تحویل دهی تجهیزات نظامی به پاکستان کدام تصمیم گرفته نشده است. از جانب دیگر سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان نیز گزارش ها مبنی بر تحویل دهی تجهیزات نظامی امریکا مستقر در افغانستان را با پاکستان رد کرد. آقای عزیز گفت:
Obviously, if there's any surplus equipment in Afghanistan, Afghanistan would naturally like to retain it. But unfortunately, this report was inaccurate.
بدیهی است که اگر تجهیزات نظامی اضافی ایالات متحده در افغانستان باشد، افغانستان به طور طبیعی خواستار داشتن آن است. اما متاسفانه گزارش های اخیر رسانه ها نادرست بود. ما با ایالات متحده توافقنامه دفاعی مداوم داریم و به اساس آن ایالات متحده برای ما تجهیزات نظامی فراهم می کند، اما نه از افغانستان. حکومت افغانستان در پی نشر گزارش ها مبنی بر تحویل دهی تجهیزات نظامی امریکا مستقر در افغانستان به پاکستان این اقدام را مایه تأسف خوانده و خواستار توقف آن است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
یک محکمه ویژه که برای محاکمه پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان ایجاد شده است، او را رسما به خیانت متهم کرد. این نخستین بار است که یک محکمه ملکی یکی از سران پیشین نظامیان کشور را رسما متهم اعلان نموده است. پرویز مشرف روز دوشنبه اتهامات وارده را علیه خود رد کرد. اگر اتهام خیانت علیه پرویز مشرف به اثبات برسد، او با اعدام روبرو خواهد گردید. آقای مشرف خطاب به محکمه گفت که او خائن نبوده و به دستاوردهای پاکستان در جریان ریاست جمهوری اش اشاره کرد. رئیس جمهور پیشین پاکستان به خاطر به تعلیق آوردن قانون اساسی پاکستان در سال 2007 و اعلان حالت اضطراری در آن کشور به منظور دوام قدرتش به خیانت متهم شده است.
یک محکمه در اسرائیل اهد اولمرت صدر اعظم پیشین آن کشور را به جرم رشوه ستانی مجرم شناخت. جزئیات بیشتر در زمینه از نجیب الله احمد یار.
محکمه حکم خود را امروز در حضور صدر اعظم پیشین اسرائیل صادر کرد. بعداً معلوم خواهد شد که آقای اولمرت زندانی خواهد شد یا نه. سارانوالان میگن که اهد اولمرت زمانی که شاروال بیت المقدس بود، صدها هزار دلار را به عنوان رشوه به خاطر توسعه یک پروژه ساختمانی دریافت کرده بود. صدر اعظم پیشین اسرائیل از این پیش نیز در سال 2012 به اتهام عقد قراردادهای حکومتی با یکی از همکاران پیشینش مجرم شناخته شد و مکلف به پرداخت 18 هزار دلار به عنوان جریمه گردید.
قرار جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه جهت جلوگیری از شکست مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین به اسرائیل سفر کند. این دومین سفر وزیر خارجه ایالات متحده به منطقه طی کمتر از یک هفته است. جان کری هفته پیش به خاطر انجام مذاکرات با محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین به اردن سفر نموده بود. مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین در روزهای اخیر پس از آن با بنبست روبرو شد که اسرائیل از رهایی زندانیان فلسطینی صرف نظر کرد. جزئیات بیشتر در این مورد پس از خبرها.
دیمیتری مدودوف صدر اعظم روسیه به منطقه کریمیه سفر نمود. او بلند پای رتبه ترین مقام روسی است که پس از الحاق کریمیه بر روسیه از آن منطقه دیدن می کند. صدر اعظم روسیه گفت او در رأس یک هیئتی از مقامات روسی به خاطر اشتراک در یک جلسه در مورد توسعه شبه جزیره کریمیه به آن منطقه سفر نموده است. صدر اعظم روسیه افزود که کشورش در نظر دارد تا یک ساحه ویژه اقتصادی را در کریمیه ایجاد نماید. این مقام روسی همچنان گفت روسیه در نظر دارد تا معاشات و حقوق بازنشستگی را در کریمیه افزایش دهد.
کوریای شمالی به آبهای کوریای جنوبی حمله توپخانه‌ای کرد. این اقدام کوریای شمالی ظاهراً در واکنش به تمرینات نظامی مشترک بین ایالات متحده و کوریای جنوبی صورت گرفته است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
کوریای جنوبی نیز روز دوشنبه بلافاصله با حمله به آبهای کوریای شمالی واکنش نشان داد. مقامات میگویند که تبادله حملات توپخانه‌ای مناطق ارضی را در دو طرف مرز بین دو کشور هدف قرار نداده و تلفات هم در پی نداشته است. مقامات کوریای جنوبی گفتند که شماری از باشندگان جزایر مرزی به عنوان اقدام احتیاطی منازلشان را تخلیه نمودند. یک مقام ارشد نظامی آمریکایی گفت که تمرینات مشترک نظامی بین ایالات متحده و کوریای جنوبی در 360 کیلومتری شمال سیول پایتخت کوریای جنوبی صورت می‌گیرد و هیچ گونه اهداف سیاسی ندارد. اما کوریای شمالی این تمرینات مشترک را به عنوان تمرینات نظامی جهت حمله به آن کشور تلقی می‌کند.
و یک محکمه در شهر اسکندریه 33 تن از حامیان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده آن کشور را به جرم درگیری با مخالفان سیاسی در ماه دسامبر سال گذشته به 6 سال حبس محکوم کرد. مقامات قضایی مصر میگویند که متهمین هر کدام 7100 دلار جریمه نیز گردیدند. پس از آن که محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر در ماه جولای سال گذشته توسط اردوی آن کشور از قدرت برکنار شد، مصر شاهد سرکوب شدید محمد مرسی است. خشونت‌های سیاسی در آن کشور منجر به کشته شدن صدها و توقیف هزاران حامی محمد مرسی گردیده است. شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه خبرنگار ما مکیه منیر از کابل آخرین انکشافات را روی مبارزات انتخاباتی با شما در میان می‌گذارند. خانم مکیه بفرمایید. آواز ما را بفرمایید. سلام.
امروز هم شماره از نامزدان ریاست جمهوری به برخی از ولایات سفر کردند. آقای اشرف غنی احمدزی به ولایت‌های فاریاب، بلخ و جوزجان رفت و در مورد برنامه‌هایی که با مردم صحبت کرد و همچنان گفت که در صورت کامیاب شود بندر آقینه را روی سرمایه‌گذاری بیشتر می‌کنم. همچنان آقای عبدالله به بامیان رفت و بعداً به ولایت پنجشیر رفت و از مردم خواست که در انتخابات درش رای بدن. آقای عبدالرب رسول سیاف به ولایت کندهار رفت و در گردمایی که در استادیوم ورزشی ولایت برگزار شده بود صحبت کرد و همچنان در ولسوالی پغمان و بدرامی ولایت کابل هم شماری از مردم حمایت کردن از نامزدی آقای سیاف. آقای زلفی رسول به ولایت خوست رفت و از امروز در گردمایی در کابل در خیمه لوی جرگه شرکت کرد و از سوی دیگه آقای الهلالدین الهلال به ولایت کاپیسا رفت و همچنان تای صحبت تلفنی در گردمایی که به حمایت از او در ولایت پکتیا برگزار شده بود نیز با مردم صحبت کرد و از مردم خواست که برش در انتخابات رای بدن. و از سوی دیگه شماره از نامزدان شوراهای ولایتی هم در برخی از ولایات برنامه‌ای داشته.
بسیار تشکر. میخواییم که جزئیات بیشتر در برنامه های آینده برای ما و شنونده های عزیز برسانید. سپاس از شما. خب شنوندگان عزیز، حال توجه نمایید به چند خبر ورزشی و اقتصادی از رادیو آشنا. قهرمانان اروپا در مسابقات نیمه نهایی فوتبال یک موقعیت را برای جلو رفتن بارسلونا و یا هم اتلتیکو مادرید در لیگ اسپانیا ارائه خواهد کرد. اتلتیکو با یک امتیاز بارسلونا را در جدول رده‌بندی لیگ اسپانیا در چهارمین دیدار این فصل مسابقات با سه نتیجه مساوی قبلی رهبری کرد و سبقت جست. اتلتیکو با دیگو گوستا مدافع و مهاجم آن تیم شدیداً متکی خواهد بود، اما بارسلونا با بسمر رساندن دوباره گل‌های لیونل مسی در نظر دارد ضمن هفتمین ریکارد مستقیم این فصل به مرحله نیمه نهایی یا سیمی فاینال برسد. نوواک جاکوویچ چهارمین لقب کی بسکن یا پست‌های کلیدی را به دست آورد، در حالی که رافائل ندال بار دیگر در نخستین تلاشش برای این لقب ناکام شد. جاکوویچ در اولین ست با ضربه زدن ندال 6-3 و 6-3 در مسابقات نهایی سونی ادعای پیروزی کرد. و در این هفته مقامات کمبودیا، ویتنام، لاوس و تایلند با هم دیدار خواهند کرد تا تأثیر برق آبی بر منطقه میکانگ سفلا را مورد بحث قرار دهند. اما چندین گروه های حفظ محیط زیست همین اکنون به این نتیجه رسیدند که سد عمده زیبری در لاوس جوامعی را که مواد غذایی آن بستگی بر دریای میکانگ دارد صدمه خواهد زد و آنها میخواهند تا آن پروژه را متوقف سازند. زیبری برای اولین بار 11 سد را در بخش سفلای دریای میکانگ ارائه کرد. پروژه 3.8 میلیون دلاری تایلند و درجه اول برای تولید برق برای بازارهای تایلندی در نظر گرفته شده است. مقامات رسمی کشورهای منطقه در مورد سطح طرح شده ملاقات‌های منظم را برای انداختند تا اثرات محیط زیست را در حوزه دریا که یک منبع مهم مواد غذایی نیز هست مورد بحث قرار دهند.
می خواهید بدانید کی از کدام نامزده ریاست جمهوری افغانستان حمایت می کند؟ برای دانستن وبسایت صدای امریکا را ببینید. dailyvoa.com.
و این هم نخستین گزارش این بخش. حکومت پاکستان ادعای مقامات افغان را در مورد حملات اخیر مرزی بر پاسگاه‌های مرزبانان افغان مایه تأسف خوانده است و این در حال است که وزارت خارجه افغانستان به خاطر این رویداد سفیر پاکستان را در کابل احضار کرده و رسما در این مورد اعتراض نمود. ایاز گل در زمینه گزارشی دارد که برگردان آن را از نجیب الله احمدیار می‌شنوید.
مقام های افغان ادعا دارند که حملات اخیر در افغانستان فقط چند روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی ادارات استخباراتی خارجی به ویژه پاکستان انجام شده است. اما سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی حکومت پاکستان، ادعاهای کابل مبنی بر دست داشتن پاکستان در حملات اخیر در افغانستان را رد کرده، گفت که این گونه بیانات بخشی از بازی های سیاسی زمان انتخابات در افغانستان است.
این مایه تأسف است، زیرا هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد. ما از اخلال انتخابات در افغانستان چی به دست می آوریم؟ برای ما انتقال آرام در افغانستان مطلقاً حیاتی است، زیرا بدون صلح و ثبات در افغانستان پاکستان با ثبات بوده نمی تواند. لذا مهم است که در این مورد تجدید نظر شود.
آقای عزیز به صدای امریکا گفت که حکومت پاکستان برای بهبود روابط با افغانستان تلاش کرده است و شدیداً سیاست عدم مداخله را در امور افغانستان در پیش گرفته است. از سوی دیگر، احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، گفت که سفیر پاکستان در کابل روز دوشنبه فرا خوانده شده است تا اعتراضنامه و احتجاج افغانستان را به خاطر رویدادهای اخیر مرزی به حکومت پاکستان برساند.
امروز وزارت امور خارجه سفیر جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل به وزارت خارجه فرا خوانده تا نگرانی شدید و اعتراض جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر افزایش تخطی‌های مرزی و حملات از آن سوی خط دیورند بالای پوسته های پلیس سرحدی را از طریق سفیر آن کشور به مقامات پاکستانی به اطلاعشان برساند.
آقای مستغنی گفت که این اقدام وزارت خارجه بر اساس فیصله و هدایت شورای امنیت ملی افغانستان صورت گرفت. پیشتر از این، حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، در تماس تلفنی با جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، شکایت کرده بود که طالبان میخواهند وارد مذاکرات صلح شوند. اما این تلاش ها در جای از پیشرفت باز میماند که در آن به همکاری پاکستان نیاز است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نیز با تأکید بر آنچه عدم همکاری پاکستان در مذاکرات صلح خواند، فشار ایالات متحده را برای وادار کردن اسلام آباد به حمایت از روند صلح افغانستان لازمی توصیف کرد.
سر راه آغاز عملی مذاکرات صلح موانع ایجاد میشه و پاکستان به صورت عملی و صادقانه به خاطر آغاز عملی مذاکرات صلح افغانستان با طالبان همکاری نمیکنه. از ایالات متحده آمریکا همواره انتظار جمهوری اسلامی افغانستانی بوده که اونا نفوذی که دارن از فشارهای سیاسی کار گرفته و تاثیرگذاری بکنن و وادار بسازن متحدین خود در منطقه که به خاطر آغاز عملی مذاکرات صلح افغانستان به شکل صادقانه و عملیش همکاری بکنن.
اما مشاور امنیت ملی پاکستان تقاضای حکومت رئیس جمهور کرزی را که گویا پاکستان باید طالبان را به میز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان بکشاند، غیر واقع بینانه توصیف کرد.
He thinks somehow we should be able to deliver the Taliban. But even in the best of times,
او فکر میکند که به نحوی ما باید قادر باشیم تا طالبان را وادار سازیم، اما در بهترین زمان، حتی پیش از حملات 11 سپتامبر، آن گروه تنها زمانی به ما گوش میدادند که به سودشان می بود. فکر نکنم که طالبان زیر اداره کسی باشند. به افغانستان گفتیم که این یک موضوع میان خود افغان هاست. ما کمی نفوذ در میان طالبان داریم، اما اداره آنان در دست ما نیست. از این رو تقاضای حکومت افغانستان را یک توقع غیر واقع بینانه گفته می توانم.
رئیس جمهور حامد کرزی و مشاورین وی هماره اداره استخبارات پاکستان یا ISI را به حمایت از شورشگری طالبان در افغانستان متهم می کنند. آقای عزیز می گوید که پاکستان همه گام های ممکن را بر می دارد تا هر گونه تلاش را که روند انتخابات را در افغانستان اخلال می کند مانع شود. و افزود که حکومت پاکستان آماده تعامل با هر گونه حکومتی است که پس از انتخابات در افغانستان روی کار می آید. اما وی اعتراضات اخیر حکومت افغانستان را یک پسگرد سیاسی خواند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در شرق میانه چه خبر است؟ جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، به روز دوشنبه به اسرائیل سفر کرده است تا به یک توافق در مورد تمدید میعاد مذاکرات صلح صحبت کند. این مذاکرات در اثر خودداری بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در رهای بیشتر زندانیان تهدید گردیده است. کری گفته است وقت آن فرا رسیده تا قضاوتی را در مورد رفتن به جلو برای یافتن رای حل دو دولت در منازعه بین اسرائیل و فلسطین به عمل آورند. برگردان گزارش اسکات استرنز خبرنگار صدای آمریکا را در زمینه از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
این دومین بار در طول کمتر از یک هفته است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تقسیم اوقات خیش را تغییر داده تا از سقوط مذاکرات صلح به سبب مسئله زندانیان جلوگیری کند. رهبران اسرائیلی می خواهند تا مذاکرات صلح از ختم ماه آینده بیشتر تمدید شود تا بتوانند زندانیان بیشتری را آزاد سازند و استدلال می کنند که فلسطینی ها بغیر از آزادی زندانیانشان کدام انگیزه دیگری برای دوام مذاکرات ندارند. اما فلسطینی ها می گویند هرگاه اسرائیل از آزادی زندانیانشان ابا ورزند آنها از مذاکرات صلح منصرف خواهند شد. در میان زندانیان اعراب اسرائیلی نیز موجودند که قبل از موافقتنامه صلح اسلو دستگیر شدند. اسرائیل وعده سپرده است که این گروه را به حیث بخشی از معامله رها خواهد کرد که فلسطینی ها در برابر آن از اقدام دیپلماتیک بر ضد اسرائیل در مؤسسات بین المللی مانند ملل متحد خودداری نمایند. جان کری همچنانی که در تمام طول مذاکرات نخواسته است تا جزئیاتی را در مورد مساعی ایالات متحده برای فائق آمدن با مشکل زندانیان در ملای عام روی آن بحث کند، این بار نیز چیزی نگفته است. کری میگوید
I think it'd be inappropriate to get into any kind of judgments about what may or may not
با فکر من این مناسب نیست تا هر قسم قضاوت در مورد این که چه واقع و چه واقع نخواهد شد صورت بگیرد، زیرا این موضوع کاملا وابسته به فلسطینی ها و اسرائیلی ها و آنچه صدر اعظم نتانیاهو آماده اجرای آن است می باشد. جان کری در اردن با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی روز چهارشنبه گذشته قبل از این که رئیس جمهور براک اوباما را در دیدارش با پاپ فرانسیس در ایتالیا همراهی کند ملاقات کرد. ملاقات روز دوشنبه بین ملاقات با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پاریس و روز یک شنبه و اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل که به روز سه شنبه صورت می‌گیرد با وقوع می پیمندد.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و سرگی لفروف وزیر خارجه روسیه در پاریس در اواخر روز یک شنبه ملاقات کردند تا در مورد بحران اوکراین در حال مذاکره نمایند که واشنگتن و مسکو هر دو در سعی برای یافتن یک رای حل دیپلماتیک برای این بنبست می باشند. تفصیل بیشتر این گزارش را از همکار ما لیلا ما حبیب عظیمی می شنوید.
با وجود دیدگاه‌های مختلف از رویدادی که منجر به این بحران شده، جان کری میگوید ایالات متحده و روسیه در اهمیت پیدا کردن یک راه حل دیپلماتیک موافقه کردند.
ما همچنین برای کار با دولت اوکراین و مردم آن برای اجرای این مراحل توافق کردیم که آنها برای اطمینان از حصول آن اولویت‌های زائل را در نظر گیرند. حقوق اقلیت‌ها، حقوق زبانی، ملکی سازی و خل صلاح نیروهای نامنظم و تحریک‌آمیز و روند اصلاح قانون اساسی که شامل انتخابات آزاد و عادلانه تحت نظارت جامعه بین المللی باشد.
پیشرفت به سمت کاهش بنبست از زمان پایان جنگ سر تا کنون در زمان دیده می شود که قصر سفید از روسیه خواست تا نیروهای خود را به عقب بکشد و اما کرملین می خواهد جامعه بین المللی برای ایجاد ثبات در اوضاع کمک کند. در حال حاضر لاوروف میگوید مسکو نمیخواهد فراتر از کریما حرکت کند. مسکو میگوید دولت جدید در کیف روسی زبانها در اوکراین را تهدید می کند و آن را برای توجیه اقدامات خود در کریما مورد استفاده قرار داده است.
ما به هیچ وجه قصد و یا علاقه به عبور از مرز اوکراین را نداریم. ما با استفاده از تمام ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی که در اختیار ماست خواستار حمایت از حقوق روسها و روسی زبانها در اوکراین می باشیم.
کیت داردن استاد دانشگاه آمریکایی اظهار می‌دارد که واشنگتن باید متوجه آنچه باشد که وی آن را پاسخ نامشروع روسیه در جواب به برخی از نگرانی‌های بسیار مشروع می‌خواند.
این به طور قطعی قضیه نیست که در آن تصاحب فاشیستی در کیف باشد، اما آن یقیناً چنین نیست که یک دولت منتخب منعکس کننده نگرش گسترده ای از جمعیت اوکراین باشد.
با اوکراینی ها در یاد بود از کسانی که در تظاهرات ماه گذشته کشته شدند، مبارزات برای انتخابات ماه می با پترو یوشینکو نامزد ریاست جمهوری در راه است که خواستار عدالت برای کسانی است که مسئول خشونت اند. و رقیب و یولیا تیموشینکو خواستار بازگشت کریم است.
کریم مربوط اوکراین است و ما آن را از تصرف آزاد می سازیم.
پس از این نشست آقای کری با لاوروف، به نظر می رسد که فشار بر روسیه در نشست این هفته وزرای خارجه ناتو با رئیس جمهور اوباما باقی می ماند که خواستار اتحاد دو سوی اقیانوس اطلس برای مستقر ساختن نیروهایشان در کشورهایی است که احساس آسیب پذیری می نمایند.
شنوندگان عزیز، حال توجه نمایید به اجمال اخبار و به تعقیب آن برنامه گفت و شنود از رادیو آشنا.
در واقعات امنیتی امروز در نقاط مختلف افغانستان دست کم 19 تن کشته شد. در انفجار ماین‌های کنار جاده در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز 15 نفر کشته و 5 تن زخمی شده است. تجهیزات نظامی آمریکا مستقر در افغانستان به پاکستان تحویل داده نمی شود. سفارت ایالات متحده در اسلام آباد گفته است که به اساس همکاری های امنیتی بین ایالات متحده و پاکستان، اسلام آباد می تواند خواستار دریافت تجهیزات نظامی از ایالات متحده گردد و اگر قرار باشد پاکستان تجهیزات نظامی آمریکایی را دریافت کند، تجهیزات مذکور از افغانستان نه بلکه از سایر منابع نظامی ایالات متحده فراهم خواهد گردید. یک محکمه ویژه که برای محاکمه پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان ایجاد شده است، او را رسما به خیانت متهم کرد. این نخستین بار است یک محکمه ملکی یکی از سران پیشین نظامی آن کشور را رسماً متهم اعلام نموده است. و یک محکمه در اسرائیل ایهود اولمرت صدر اعظم پیشین آن کشور را به جرم رشوه‌ستانی مجرم شناخت. We'll be right back.